معمولا یک جنبه توحید مقفولون انهه و کمتر دیدم بهش وارد بشن، بحث توحید در ولایته. توحید ولایت یه بحث مهمیه که پیامدهای اجتماعی بزرگی هم داره، هم پیامدهای اعتقادی و هم پیامدهای سیاسی و اجتماعی داره. با این مبانی که خدا خالقه، چون خالقه مالکه، چون مالکه حق تصرف در مملوک خودش داره. دقت میکنید، من تو دفترچه شما حق ندارم چیزی بنویسم، اما خود شما حق داری تو دفترچه چیزی بنویسی. چرا حق داری؟ چون دفترچه مال شماست. چرا من حق ندارم؟ چون دفترچه مال من نیست، من مالک اون دفترچه نیستم. چی حق تصرف ایجاد کرد؟ مالکیت. درسته؟ حالا امر و نهی به انسانها یا به جنها یا به ملائکه، به موجوداتی که میتونن مخاطب امر و نهی قرار بگیرن، امر و نهی به اونها دخالت در حوزه حقوق شخصی اونهاست، دخالت در حوزه اختیارات اونهاست، تصرف در حوزه شخصی اونهاست. وقتی من به شما امر میکنم نماز بخون، نهی میکنم که شراب نخور، این آزادی های شما رو دارم سلب میکنم. یعنی دارم میام در وارد حوزه آزادی های شما میشم و اونها رو دارم محدود میکنم. کی چنین کسی حق داره این کارو بکنه؟ کسی که مالک شما باشه. او میتونه به شما امر بکنه، یعنی آزادی های شما رو محدود کنه، جهت بده، مسیر بده. او میتواند آمر باشد، مجاز است منطقا تصرفش در حوزه آزادی های شما. کی مالک شماست؟ کسی که خالق شماست. اون کسی که حق امر و نهی داره رو بهش میگیم ولی. کسی که حق امر و نهی داره رو بهش میگیم ولی. چه کسی ولی شماست؟ کسی که مالک شماست. چه کسی مالک شماست؟ کسی که خالق شماست. چه کسی خالق شماست؟ خدای متعال. لذا ولایت به ذات منحصر به وجود مقدس حق متعاله. احدی جز خدا، هیچ نبیی، هیچ ولیی، هیچ کسی حق نداره به ذات به هیچ بشری یا به هیچ جنی یا به هیچ ملکی امر بکنه که این کار رو بکن یا نهی بکنه که حق نداری این کار رو بکنی. کی فقط حق داره؟ خدا. لذا الله و ولی. درسته؟ این قدم هم. حالا این ولایتی که در قالب اوامر و نواهی الهی در شرایع آسمانی تجلی پیدا کرده، برخی از این اوامر و نواهی جنبه اجتماعی دارن. امر کرده که جاهدوا فی سبیل الله، امر کرده که انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، امر کرده که آتوا الزکات، امر کرده که امرهای مختلفی، امر کرده که شما حق ندارید ولایت غیر مسلمان ها رو بر خودتون بپذیرید، امر کرده که با غیر مسلمان هایی که کافر حربی هستن چجوری تعامل کنید، با غیر مسلمان هایی که با شما سر جنگ ندارن چجوری تعامل کنید. این همه آیات قرآن در حوزه مسائل اجتماعی. امر کرده که مجرمین رو چجوری مجازات بکنید، قصاص کنید، حد بزنید و امثال اینها. خب این امور اجرایشون مستلزم چیه؟ اینه که یک قدرتی در جامعه وجود داشته باشه که این کار رو انجام بده. ارتشی بدون حکومت نمیشه تشکیل داد. جنگ و صلحی بدون حکومت معنا نداره. بازداشت متهمین و محاکمهشون و مجازات مجرمین بدون حکومت، قوه قضاییه بدون حکومت معنا نداره. سیستم مالیات گیری، زکات گرفتن، خمس گرفتن، توزیع کردن اینها در مصارفی که قرآن تعیین کرده، خب این سیستم مالیات گیری بدون حکومت معنا نداره. و بسیاری از احکام دیگه، احکام سیاسی بدون حکومت معنا نداره. لذاست که اجرای همون امری که ولی کرده در حوزه اوامر اجتماعی مستلزم وجود یه حکومته و حکومت در رأسش باید یه بشر باشه. اون بشری که در رأس این حکومت قرار میگیره و دستور میده بریم به جنگیم، دستور میده صلح کنیم، دستور میده که این متهم رو محاکمه کنید و مجازات کنید، دستور میده که این مالیات ها رو اینجوری بگیرید، اینجوری توزیع کنید. اون کسی که در رأس این حکومته، اونی که در رأس این حکومته میگه این خیابون ورود ممنوع، به تو اجازه نمیدم بری واردش بشی. حتی تا اینجاها درست؟ اون داره در حوزه آزادی های مردم جامعه دخالت میکنه، مردم رو مجبور میکنه مالیات بدن، مردم رو مجبور میکنه نمیدونم برن جبهه بجنگن، سربازی برن و امثال اینا. خب این میگه مالک ایناست که حق امر و نهی اینا داشته باشه. بله؟ مالک اینا نیست که، مالک فقط خالق بود، خالقم فقط خدای متعال بود. پس چجوری توجیه میشه این آدمی که در رأس این حکومت قرار میگیره بتونه امر و نهی مجازی داشته باشه از نظر عقلی و از نظر دینی؟ فقط وقتی که خدایی که مالک خلقه و او حق امر و نهی داره، او به این تفویض اختیار بکنه، اختیار خودش رو تفویض کنه به این. وقتی تفویض اختیار کرد، این به اذن الله ولایت پیدا میکنه. مثل این که دفتر مال شماست، من به خودی خود حق ندارم تو دفتر شما بنویسم چیزی رو، اما شما به من اجازه میدی، میگی من به شما اجازه دادم تو این دو صفحه هر چی خواستی بنویس. از اون لحظه به بعد نوشتن من تو اون دو صفحه چیه؟ مجاز میشه دیگه منطقا، چون دفتر مال شما بود، شما هم که مالک بودی به من اذن دادی. خدایی که خالق و مالکه و حق امر و نهی به خلق داره، اگر به من اذن داد، گفت که به تو اجازه میدم که به مخلوقات من امر و نهی کنی، من حالا به تبع و به نیابه، نه به ذات و بالاصاله، ولایت به ذات و بالاصاله مال خدای متعال و لا غیر. اما خدا اگر این ولایتش رو به کسی تفویض کرد، او به تبع و به نیابه میشه چی؟ میشه ولی. او حالا حق داره امر و نهی کنه، بگه بریم بجنگیم، بریم صلح کنیم، بریم چه بکنیم چه بکنیم، بیایید مالیات بدید، بیایید نمیدونم فلان. خب خدا این کار کرده؟ بله که کرده، همونطور که احکام اجتماعی فرستاده که لازمش وجود حکومت و لازمه حکومت هم وجود یک رئیس حکومته، همونطور این تفویض اختیارم کرده. کجا کرده؟ گفته انما ولیکم الله، ولی شما منحصرا خداست، و رسوله، ببین خدا داره ولایتش رو تفویض میکنه، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات بهم راکعون، یعنی امیرالمؤمنین. ببین خدایی که به ذات و بالاصاله حق امر و نهی به بشر داشت، این حقش رو تفویض کرد به رسول، این حقش رو تفویض کرد به امام معصوم، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و چون ما به این دلیل از رسول اطاعت میکنیم که خدا بهش اختیار داده، من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی از رسول اطاعت کنه فی الواقع داره از خدا اطاعت میکنه، چون خدا این اختیار رو به او تفویض کرده دیگه. خب پس یه بشری در رأس این حکومت قرار گرفت، این حکومت میشه اون وقت حکومت دینی، یعنی حکومتی که منشأش ولایت اللهه، منشأش آراء مردم نیست. مردمی که خودشون ولایت ندارن که نمیتونن به کسی ولایت بدن بگن در رأس ما تو ولی ما باش. او که اولا نمیشه، منی که چیزی رو دارم به شما میدم، من اولا هستم به شما. اگر ما با رأی خودمون به کسی ولایت بخوایم بدیم، ولایت خودمون که قوی تر از ولایت اونه، چون اون ولایتش از ما گرفته. پس اون نمیتونه به ما امر و نهی کنه، اون نمیتونه ما رو وادار به کاری بکنه یا باز بداره از یک کاری، چون ولایت من اقباس از ولایت اون. اما ولایت رسول اقباس از ولایت مردم، درسته؟ او ولایتش اقباس، تو آیات اوائل سوره احزاب دیگه، الرسول اولا بالمؤمنین من انفسه، رسول ولایتش از ولایتی که مؤمنین بر نفس خودشون، چون ما هم بر خودمون ولایت داریم دیگه، من حق دارم انتخاب کنم چه رشته تحصیلی درس بکنم، با کی ازدواج کنم، کجا خونه بخرم، چه رشته شغلی رو انتخاب کنم، ولایت دارم. اما الرسول اولا بالمؤمنین من انفسه، چجوری این اولویت رو پیدا کرد؟ اگه من قرار بود با رأیم بگم که آقا من اومدیم به یا رسول الله با شما بیعت کردیم، شما شدی ولی، خب ولایت من که اقوای از ولایت رسول بود که. پس چجوری ار رسول اولا بالمؤمنین؟ فقط راهش اینه که خدا اون ولایتش رو به رسول داده باشه و چون اون خدا ولایتش فوق ولایت منه بر خودم، این ولایت من بر خودم هم خدا به من داده ها، ولی اون ولایت چون اقواست او میشه اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایت او میشه اشد اقوا از ولایت افراد. پس اونایی که میگن حکومت دینی منتفی، با مبنای تفکر توحیدی اینها بیگانن، ناآشنان یا تعارض دارن به خدای نکرده دشمنن. تفکر توحیدی توحید ولایت در پی میاره. خب حالا این پیغمبری که در رأس حکومت قرار گرفت تو مدینه، برای سرزمین‌های مختلف، برای استان‌های مختلفش استاندار نمیفرسته، ولات امر نمیفرسته، یعنی این ولی کل حکومت اسلامی برای استان‌های مختلفش، برای ولایات مختلفش به اصطلاح ولی تعیین نمیکنه. چرا که تعیین نمیکنه؟ استاندار لازم داره، فرماندار لازم داره. امیرالمومنین که از طرف خدا ولایت بهش تفویض شده در رأس حکومت قرار گرفته این 4 سال خورده ای، این برای استانهاش، برای ولایاتش ولی تعیین نمیکنه. چرا که تعیین نمیکنه؟ محمد ابن ابی بکر رو حکم میده میگه برو مصر رو اداره کن، قسم ابن عباس رو حکم میده میگه برو مکه رو اداره کن، نمیدونم عثمان ابن حنیف رو حکم میده میگه برو بصره رو اداره کن. من حتی درست شد اینا میشن ولی، ولایت اینها تفویض شده ای از امیرالمؤمنین به اونها، یعنی یه پله اومد پایین تر ولایتشون. منتها اینا دیگه معصوم نیستن، ولی یه معصوم خدا اطاعت ازش مطلقه، بی قید و شرطه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، هر چی بهتون گفتن، چون معصومن، چون اون چیزی که او میگوید عین سخن خداست، عین امر خداست، معصومه. اما استانداری که امیرالمومنین تعیین میکنه که دیگه اون که معصوم نیست، نه علم بی‌نهایت امیرالمومنین رو داره، نه عصمت امیرالمومنین رو داره، او علمش محدوده، عصمت هم نداره، ممکنه اشتباه بکنه، حتی ممکنه بعضی وقتا هیجانی بشه، از روی نفسانیات هم کاری بکنه، معصوم که نیست که. اما چون معصوم نیست پس نباید ولی بشه. ببینم ما در سایر نیازهای اجتماعیمون به معصوم فقط مراجعه میکنیم، مریض میشیم فقط میریم سراغ پزشک معصوم، خونمون خراب میشه فقط میریم سراغ مهندس معصوم، ماشینمون خراب میشه فقط میریم دنبال مکانیک معصوم. نه، عقل میگه وقتی معصوم در دسترس نیست به یک پله پایین تر قناعت باید کرد. رضا تو زندگی عملیمون هم همین کار رو میکنیم. اینه که امیرالمومنین اگه به مالک اشتر حکم میده میگه برو مصر، میدونه که مالک اشتر نه علم امیرالمومنین رو داره نه عصمت امیرالمومنین، اما مردم مصر میگه ازش اطاعت کنید، منتها اطاعت از من مطلقه، هر چی گفتم. اطاعت از مالک اشتر چیه؟ اطاعت مقیده، مقیده. فرمود فسمع او و اطیع او فی ما طابق الحق، در اون چی که مطابق حق میگه ازش گوش کنید و اطاعت کنید. اطاعت از او مطلق نیست. چرا؟ چون معصوم نیست. این استاندار امام معصوم. حالا امام معصوم گرفتن کردن این زندان، امام کاظم 14 سال تو زندانه، تکلیف مردم چیه؟ اینجا ما آیا یه نایب نمیخواد؟ همونطور که مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و قسام ابن عباس و عثمان ابن حنیف و اینا نایب امیرالمومنین بودن تو اون قلمروها، وقتی که حالا امام معصوم به دلیلی دسترسی بهش امکان پذیر نیست، یا مثل امام کاظم تو زندانه، یا مثل دوران غیبت که دسترسی به امام زمان علیه السلام امکان پذیر نیست، تو این شرایط آیا احکام اجتماعی دین کلن تعطیل؟ کی گفته؟ حلال و محمد حلالن الی یوم القیامه و حرام و محمد حرامون الی یوم القیامه صلی الله علیه و سلم. احکام دین که تعطیل نمیشه تو دوران غیبت. خب این احکام اجتماعی دین اگر بخواد اجرا بشود، حاکم نمیخواد، حکومت نمیخواد، خب اون حاکمه که دیگه معصوم نیست، اما به نیابه، به نیابت از معصوم. نه، معصوم یه وقت شخص تعیین میکنه، حکم میده امیرالمومنین به مالک اشتر که برو مصر، یه وقت مشخصات تعیین میکنه، میگه هر کسی این مشخصات رو داشته باشه از طرف من نیابت داره، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعبا من یقلده. و حالا احادیث مختلف دیگه. دقت میکنین؟ او به نیابه معصوم نیست دا. هم علم بی نهایت امام معصوم نداره، هم عصمت رو نداره، یعنی خطا پذیره، محتمل و خطاست. منتها عقل میگه وقتی پزشک معصوم نداری چیه؟ برو پیش باسوادترین دکتر و با حسن نیتترین دکتر. آدم کاسبکاری نباشی که بخواد تو یه سال سر به دمونه جیبت خالی کنه. دقت میکنی؟ میگه برو سراغ به نسبه باسوادترین، علم بی نهایت پزشکی که نداره. این که هیچ پزشکی در دسترس ما نیست که علم بی نهایت پزشکی داشته باشه، ولی میرفتیم پیش اون. اسمت داشته باشه تو حوزه پزشکی، ولی میرفتیم پیش اون. ولی وقتی این نیست، میریم پیش به نسبه باسوادتر، به نسبه با سلامت نفستر. خب اون کسی هم که در دوران غیبت نیابت معصوم رو در اداره حکومت اسلامی برای به اجرا در آوردن احکام اجتماعی دین داره، او نایب امام زمان علیه السلامه. پس هم حکومت دینی معناش روشن شد، حکومتی که مجری احکام اجتماعی قرآنه، که احکام اجتماعی قرآن هم تعطیل بردار نیست، در دوران غیبت هم سر جاش به همون استحکام. و ده عقل میگه که نمیشه ارتش بدون حکومت، وزارت دارایی بدون حکومت، قوه قضاییه بدون حکومت و امثال اینا، و حکومت بدون حاکم هم که معنی نداره. بنابراین دیدی تئوری توحید در ولایت اولا از کجا سرچشمه گرفت؟ که میگیم خدا تنها ولیه، تنها خدا ولیه، ولیه به ذات بالاستقلال خداست فقط، و مجاری به جریان افتادن ولایت الله در عالم اون مجاری. حالا من حوزه تشریعش رو گفتم، حوزه تکوینم خودش یه حوزه دیگه است، یعنی بحث ولایت تکوینی هم شاخه دوم ولایته، که همونطور که خدا در امور تشریع دیدید حکومت و حاکم و بحث در واقع انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و بعدم سلسله مراتب ولایت رو توضیح دادم، تو ولایت در تکوین یعنی در امور جهان آفرینش، در امور جهان خلقت هم خدا ولیه و ولایت خودش هم از مجاری اعمال میکنه تو عالم، که اون این حوزه میشه حوزه چی؟ ولایت تکوینی. حالا اینکه ولی تکوین کیه و چه جوری باز این اعمال میشه، اینم خودش یه بحث مفصله. حالا ایو حال، حالا به نسبت تقریبا سعی کردم که فشرده یه تصویری از بحث توحید در ولایت بدم. متاسفانه تو بحث‌های توحید این حوزه کمتر وارد شدن و توضیح دادن. خیلی کاربردیه، هم بحث امامت رو حل میکنه، امام معصوم رو، هم بحث ضرورت حکومت دینی در دوران غیبت و اینکه چه کسی صلاحیت اداره حکومت دینی رو داره. البته گفتم کسی که ولی فقیهه، کسی که در رأس حکومت دینیه، نه علم مطلق معصوم رو داره، نه عصمت او رو داره، هیچ کدوم رو نداره. لذا برای اینکه او باید اولا گشت با سوادترین رو پیدا کرد، باید گشت با تقواترین رو پیدا کرد، بعدم نظارت برش کرد که به هر حال صلاحیت هایی که وقتی که انتخاب شد رو حفظ کنه، از دست نده، دچار پیرمغزی و فراموشی و اینا نشه که دیگه نتونه تشخیص بده چه باید بکنه و امثال اینا. یعنی نظارت میخواد، حفظ اون صلاحیت ها و حتی نقد میخواد برای اینکه متوجه اشتباهاتش بشه. گفتیم معصوم نیستی که، ممکنه یه جایی اشتباه کنه، ممکنه یه جایی اطلاعات کافی در اختیارش نبوده باشه. دیگرانی که اطلاعات دارن وظیفه شونه که برن اطلاع بدن بهش، نگیم که نه او باید ازش اطاعت کرد فقط، نه خیلی باید بهش اطلاعات هم داد. پیغمبر فرمود چیه؟ سلاسون لا یقل علیها قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله و نصیحت لعیم المسلمین و لزوم الجماعت. هم نصیحت به ائمه مسلمین، این خیرخواهانه نقد کردن، خیرخواهانه اطلاع رسانی کردن، و هم لزوم الجماعت، تکروی نکردن، جامعه اسلامی رو در واقع تفرقه درش ایجاد نکردن، دست دسته نکردن و به جون هم ننداختن. بنابراین حالا طرح توحیدی حکومت طرح کاملا گویایی روشنیه و اگر واقعا اون چیزی که کامل امام هم فرمود فرمود که ما تازه شروع کردیم به ایجاد حکومت اسلامی، نه اینکه حکومت اون اسلامی شد، اگر واقعا تو راستای خودش پیش بره که الان نقص داریم درش دیگه، یعنی بعضی از جنبه ها واقعا اجرا نشده، هیچ ایرادی دیگه برش باقی نمیمونه. ولی در این حال نسبیت همچنان محفوظه، یعنی اینکه ما بگیم که ولی یه فقیه همونی رو داره میگه که معصوم اگر بود میکرد، نخیر اینجوری نیست. ولی یه فقیه یعنی مالک اشتر میخواد باشه دیگه، از مالک اشتر برجسته تر کیو میخواید بگید؟ امیرالمومنین فرمود مالک نسبت به من مثل من نسبت به رسول الله، اینقدر مالک عظیم القدره، خدا میدونه چرا، ولی در این حال مالک اشتره، در این حال مالک اشتره امیرالمومنین نیست. بنابراین اگر اطلاعات نداره باید بهش داد کمکش کرد، اگر اشتباه میکنه باید بهش توجه داد که آقا اینجا رو اشتباه کردی تا تصحیح کنه. اونم چون با تقواست طبیعتاً باید اگر نقد درستی شد تصحیح کنه خودش رو، و این نوعی کمکه نه تضعیف. یعنی اگه شما یک کسی رو متوجه اشتباهش کردی و او تصحیح کرد کار خودشو، او تقویت میشه در موضعش. اینکه فقط هی مداهی کنی و چاپلوسی کنی ازش، خب او هی تو اشتباهاتش بیشتر فرو میره و میخوره زمین، هم جامعه آسیب میبینه هم خودش آسیب میبینه. خیرخواهیه برای جامعه و خود او این است که اگر نقد ناصحانه مشفقانه ای داری اون نقد رو بکنی، فضا باز بشه برای نقد کردن، منتها نه برای تخریب کردن، برای نقد کردن، نقد خیرخواهانه، و نظارت بشه، پاسخگو باشه. پاسخگویی به مردم بستر قانع شدن مردم است و قانع شدن مردم بستر حمایت از حاکمه. وقتی شما سوالای تو ذهن مردم رو جواب ندادی، بی اعتقادی ایجاد میشه، بی اعتقادی ایجاد شد حمایت ازت نمی کنن. بنابراین پاسخگوه. حالا نمونه شما تو معصومین داریم که روشنه که پاسخگو بودن، هر وقت تو ذهن مردم ابهامی پیش میومد میومدن راحت میزه به مردم میدون بدن. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو ببینید، حضرت میگه که اجازه بده بیان انتقاداتشون رو بگن، راه رو باز کن، جوری نشه که آدم های حالا بلو بی سواد بلو ضعیف اینها وقتی میان این گارد حفاظتی تو رو ببینن به ته بیفتن و دیگه نتونن حرفشون رو بزنن. اگرم خیلی مؤدبانه حرف نزدن عیبی نداره، بذار حرف دلشون رو بزنن و برس به مشکلاتشون، راه رو باز کن برای ارتباط مردم با خودت. اینا چیزاییست که حالا میگم هم امیرالمومنین به مالک اشتر توصیه کرد که برای همه کسان که در طول تاریخ حکومت اسلامی رو میخوان اداره کنن الگو و مدل، هم خود پیغمبر خود ائمه هر وقت میدیدن مردم یا اعتراضی دارن اجازه میدادن اعتراضشون رو بگن، و چون امام معصومه، چون پیغمبر معصومه، ایرادی تو کار پیغمبر و امام نبود، اونها اشتباه میکردن، خب پیغمبر و امام با توضیحاتی که میدادن مردم قانع میشدن، وقتی قانع میشدن حمایتشون بیشتر میشد از پیغمبر و امام در اداره حکومت. اینا الگوهایی که به هر حال اصلا میگم من یه خود بحثم دیگه به حاشیه ها رفت، ولی اصل قضیه توحید در ولایت، هم در بعد تشریعی که حالا مفصل تر اشاره کردم، هم توحید تکوینی که حالا اونم یه وقتی تو اشکارات وهابیت و اینا دوستان بیان بگن اونجا شاید من باز اگه لازم شد تکمیل کنم بحثشون، که توحید در ولایت تکوینی هم چه آثاری داره، چه پیامدهایی داره، چه باورهایی رو به دنبال خودش میاره.